ساعت 6 بامداد. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دور سوم مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 به 29 و 30 خرداد در مسکو موکول شد. گروه تحقیق سازمان ملل میگوید هر دو طرف در سوریه حقوق بشر در این کشور را نقض کردند. و دومی روز انتخابات ریاست جمهوری مصر شبانگاه پنج شنبه به پایان رسید. با درود فراوان، کیان معنوی هستم. کاترین اشتون مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 شامگاه پنجشنبه از ادامه مذاکرات هسته‌ای با ایران در روزهای 29 و 30 خرداد در مسکو خبر داد. اشتون که در یک کنفرانس خبری سخن میگفت تصریح کرد گروه 5+1 از ایران انتظار دارد گامهای مشخصی در اعتماد سازی بردارد. در همین حال سعید جلیلی سرپرست تیم مذاکره کننده ایران شامگاه پنجشنبه ضمن تایید این خبر گفت قرار است تا دور بعدی مذاکرات کارشناسان دو طرف با یکدیگر گفتگو کنند و تصریح کرد که دو طرف امید دارند مذاکرات پیش رو موفقیت آمیز باشد. هیئت مستقل تحقیق که از سوی سازمان ملل مأمور بررسی اوضاع در سوریه شده بود اعلام کرد نیروهای امنیتی حکومت و شورشیان مسلح هر دو حقوق بشر در این کشور را زیر پا گذاشتند. کمیسیون مستقل تفحص درباره سوریه که سال گذشته میلادی با فرمان شورای حقوق بشر سازمان ملل تشکیل شد روز پنجشنبه در گزارش خود اعلام کرده است بیشترین جنایت‌هایی که از ماه مارس ثبت شده از جمله گلوله باران، اعدام و شکنجه کودکان توسط نیروهای امنیتی و نظامی حکومت سوریه انجام گرفته است. این گزارش در این حال می‌افزاید که شورشیان مسلح در مواردی به اعدام یا شکنجه سربازان بازداشتی پرداختند. دومین روز انتخابات ریاست جمهوری مصر شبانگاه پنجشنبه به پایان رسید. در این نخستین انتخابات آزاد مصر 12 نامزد برای رسیدن به بالاترین مقام اجرایی این کشور با یکدیگر رقابت کردند. حوزه‌های رأی‌گیری در نقاط مختلف مصر در ساعت 9 شب به وقت محلی تعطیل شد و اکنون شمارش آرا در جریان است. بسیاری از رسانه‌های مصری پیش‌بینی کردند که احتمالاً انتخابات ریاست جمهوری به دور دوم کشیده خواهد شد. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا روز پنجشنبه در پایان نشست دو روزه خود از یونان خواستند در حوزه پولی یورو باقی بماند و برای دست یافتن به اصلاحات مورد نظرش اعمال ریاضت‌های اقتصادی را بپذیرد. مذاکرات دو روزه رهبران 27 کشور اروپایی به بررسی میزان اولویت ریاضت‌های اقتصادی به عنوان راه برون رفتی برای بحران اقتصادی اختصاص داشت، اما تمایل یونان برای خروج از حوزه پولی یورو بر این نشست سایه افکند. دادگاهی در جمهوری مولداوی 3 نفر را به جرم قاچاق اورانیوم 235 محکوم کرد. به گزارش رویترز از این نوع اورانیوم می توان برای ساخت بمب اتم استفاده کرد. این ستن هنگامی که قصد داشتن 1 کیلوگرم از اورانیوم را به مبلغ 38 میلیون دلار بفروشند توسط ماموران بازداشت شدند. وزارت خارجه آمریکا در گزارش سالانه خود به نقض فاحش حقوق بشر در ایران تاکید کرد. در این گزارش که به بررسی وضعیت حقوق بشر در سال 2011 میلادی پرداخته شده آمده است که جمهوری اسلامی با ایجاد محدودیت‌های شدید حقوق شهروندان ایرانی را برای تغییر صلح‌آمیز دولت از طریق انتخاب آزاد و منصفانه نادیده گرفته است. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت، در اینجا توجه شما را به برنامه .com جلب می‌کنیم که آماده پخش است.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، من حامد فارسی با برنامه دیگر از سری دات کام با شما هستم تا گشت و گذاری دیگر داشته باشیم در دنیای اینترنت و تکنولوژی های جدید. در این برنامه از نسل جدید آیفون خواهیم گفت که تا اینجا مشخص شده در ابعادی بزرگتر به بازار عرضه میشه و احتمالاً باید اواسط تابستون امسال منتظرش بود. به سراغ جدیدترین تلفن همراه هوشمند سامسونگ میریم و از رکورد شکنی اون در بازار بریتانیا میریم. با مانیا منصور به مقر جدید فیسبوک سر میزنیم و قدری هم به خبرهایی که در حاشیه ازدواج مارک زاکربرگ ایجاد شده میپردازیم. رویترز این هفته از توکیه گزارش داد که اپل در طراحی نسل تازه تلفن همراه خود آیفون صفحه نمایش بزرگتری رو در نظر گرفته و از همکنون در ژاپن و کره جنوبی برای تامین صفحه نمایش‌های بزرگتر فعال شده. جزئیات بیشتری در مورد همین خبر می‌شنویم.
صفحه نمایش جدیدی که اپل برای نسل تازه تلفن همراه خودش به دنبال اونه 4 اینچیه و اپل برای تامین این نیاز با شرکت شارپ، یه شرکت ژاپنی و همچنین شرکت تولید صفحه نمایش LG در کره جنوبی وارد مذاکره شده. این خبر رو رویترز به نقل از منابع آشنا با کم و کیف این مذاکرات منتشر کرده. رویترز گزارش کرده که 3 شرکت طرف مذاکره اپل سفارش تولید صفحه نمایش‌های جدید رو در ماه ژوئن امسال تقریبا 1 هفته دیگه دریافت می‌کنن. و روند تولید محصولات پیشین اپل نشون میده که علاقمندان به نسل جدید آیفون میتونن از ماه اوت اواسط مرداد ماه منتظر آیفون جدید باشن. رویترز تصمیم اپل برای تولید آیفون با صفحه نمایش بزرگتر رو متأثر از فضای رقابت با سامسونگ ارزیابی کرده. شرکت تولید کننده تلفن همراهی که این ماه در سری تلفن‌های گلکسی خودش تلفنی با صفحه نمایش 4.8 اینچی به بازار عرضه میکنه. سامسونگ که امسال جایگاه اول تولید تلفن همراه رو از آن خودش کرده، فقط در 3 ماهه اول سال 45 میلیون دستگاه تلفن همراه هوشمند فروخته و روند فروش تلفن‌های هوشمند سری گلکسی این شرکت از آیفون هم پیشی گرفت.
خب از سامسونگ و تلفن‌های سری گلکسی فاصله نگیرید. اسمارت‌فون‌هایی که تازه‌ترین مدل از اونها پیش از عرضه رسمی به بازار برای خودش یک رکورد به جا گذاشته. رکورد بیشترین پیش خرید تلفن همراه در بازار بریتانیا.
گرچه هنوز تلفن همراه گلکسی S3 شرکت سامسونگ به بازار عرضه نشده، کاربران تلفن همراه در بریتانیا بیشتر از هر تلفن همراه دیگه‌ای برای این سامسونگ جدید سر و دست شکستن. گلکسی S3 تا اواخر ماه مه امسال رسماً وارد بازار میشه، اما از همین الان در بریتانیا متقاضی‌های زیادی داره و گرچه آمار رسمی از میزان پیشخرید این تلفن همراه ارائه نشده، ودافون که یکی از اصلی ترین خدمات دهنده های تلفن همراه در بریتانیاست تایید کرده که میزان سفارش دریافتی برای این تلفن رسما رکورد شکنی بوده. نسخه اینترنشنال گلکسی S3 همین حالا به قیمت $800 از طریق آمازون قابل پیشخریده، اما معلوم نیست که سامسونگ چه برنامه‌ای برای ارائه نسخه‌های منطقه‌ای این تلفن داره. گلکسی S3 صفحه نمایش 4.8 اینچی داره، میزان وضوح تصویرش از گلکسی S2 بیشتره، گرچه 20 گرمی هم از گلکسی S2 سنگین‌تره و تا 64 گیگابایت حافظه داخلی داره. دوربین 8 مگاپیکسلی داره و شاید مهمتر از همه از ابتدا با اندروید 4 میاد و این شکلی شما دیگه نگران این نیستید که تلفن همراه اندرویدیتون از فونت و زبان فارسی پشتیبانی میکنه یا نه.
فیسبوک برای به دست آوردن هر خبری که معتبر نباشه منبعی بسیار معتبر برای خبرهایی که در مورد خود فیسبوک و بنیانگذارش مارک زاکربرگ وجود داره. این هفته این خبر ازدواج آقای زاکربرگ بود، خبری که اونطور که انتظار میره پیش از همه جا در صفحه فیسبوک خود مارک زاکربرگ انعکاس پیدا کرد. مانیا منصور اینجاست، با هم سری میزنیم به مراسم ازدواج آقای زاکربرگ و البته پس از اون به مقر جدید فیسبوک هم میریم و مانیا برای ما میگه که اونجا چه خبره. مانیا سلام.
سلام حامد به تو و شنوندگان دات کام. بله، عروسی آقای زاکربرگ با خانم پرسیلا چان خیلی سر صدا کرد. البته خود مراسم خیلی غافلگیرانه بود و مهمونایی که دعوت داشتن اصلا نمیدونستن که عروسی هست، فکر میکردن جشنیه برای فارغ التحصیلی دکترای خانم پرسیلا چان و وقتی که وارد شدن دیدن که خانم چان لباس عروسی پوشیده، آقای زاکربرگ هم کوچالوار کراوات پوشه و اونجا خیلی غافلگیر شدن.
خب پس این عروسی غافلگیرانه که روز یکشنبه اگر اشتباه نکنم.
بله روز یکشنبه جالب بود
اتفاق افتاد. گفتی که درباره لباس عروس هم یه خبرهای این طرف اون طرف منتشر شده بود.
بله، عکس لباس عروسی پرسیلا چان منتشر شده در اینترنت. یک لباسی هست که طراح لس آنجلسی کلر پتیبون اونو طراحی کرده، قیمتش 4700 دلاره. این لباس دو سال پیش طراحی شده، اگه کسی بخواد برای عروسیش میتونه توی اینترنت این لباس و عینش رو سفارش بده. اما نکته جالبتر در مورد حلقه ازدواج پرسیلا چان هست که همه رو خیلی شگفت زده کرد از سادگی و ارزون بودنش، برای اینکه همه انتظار داشتن، چون آقای زاکربرگ یکی از ثروتمندترین مردان دنیاست و ثروتش در حدود 19 میلیارد دلار تخمین زده میشه، حتما یک انگشتر با برلین خیلی خیلی چند قیراطی میخره برای پرسیلا. ولی به هر حال حلقش خیلی ساده است که به نظر میاد که حتی طلا نیست، نقره است و به جای الماس هم یک یاقوت خیلی کوچولو داره.
خبرهای زیادی هم این طرف اون طرف دیدم که اشاره کرده بودن به اینکه اصلا سابقه آشنایی این دو از کجا بوده و سوابق خانم پرسیلا چی هست، از کجا با هم آشنا شدن، چه می‌کردن.
اونم جالبه، خانم پرسیلا چان 27 ساله است، در برینتری ماساچوست به دنیا اومده در آمریکا، اما چینی الاصل هست و خانواده‌اش تعداد زیادی از خانواده‌اش هنوز در چین زندگی می‌کنن. بیولوژی خونده در دانشگاه هاروارد، در سال 2007 و 2008 هم توی یک مدرسه راهنمایی معلم علوم بوده و خیلی هم از این دوره به خوبی یاد میکنه. اما داستان آشناییشون خیلی جالبه. اونا به یک مهمونی دانشجویی هر دو دعوت شده بودن و هر دو در صف رسیدن به توالت بودن که توی اونجا با هم آشنا میشن و این آشنایی ادامه پیدا میکنه. و چیزای دیگه هم که من توی اینترنت دیدم راجع به این زوج این هست که از پارک رفتن و قدم زدن در پارک خیلی لذت میبرن، بولینگ بازی میکنن و همچنین به بازیهای مثل تخت و شطرنج و بازیهای فکری بسیار علاقه دارن.
خب فیسبوک یکی از ویژگی هایی که داره و تحمیل کرده به زندگی ما، سرک کشیدن به زندگی خصوصی دیگران هست. حالا تو اومدی کمک کردی که ما یکم به زندگی خصوصی بنیانگذارش سرک بکشیم. ولی در خبرها من درباره مقر جدید فیسبوک خوندم، از جمله یه گزارش تصویری دیدم در یاهو، عکسای رویترز بود از مقر جدیدی که فیسبوک در اون فعالیت میکنه.
درست، عکسا رو دیدم. مقر جدید فیسبوک یه جایی هست به اسم منلو پارک در کالیفرنیا و این عکسایی که تو یاهو گذاشتن در تاریخ 11 ژانویه 2012 گرفته شده. چیزایی که خیلی جالب این که وارد که میشه یه تخته سیاه بزرگی هست به اسم فیسبوک وال که روش نوشته یه چیزی بنویسین و کارمندای فیسبوک هر کدوم به زبان مادری خودشون یه چیزی روش نوشتن.
به زبان فارسی هم چیزی اونجا هست؟
نه، به زبان فارسی اتفاقا من دقت کردم ولی چیزی ندیدم متاسفانه. نکته جالب دیگه‌اش این بود که کارمندا و خود مارک زاکربرگ خیلی لباسای ساده و راحت میپوشن میان سر کار و از درس کت یا لباسای رسمی خبری نبود. توی یک از سالن‌ها که بخش بین‌المللی فیسبوک هست، پرچم‌های کشورهای مختلف از جمله ژاپن و کره جنوبی و اینا رو آویزون کرده بودن. روی در و دیوار گرافیتی کشیده بودن. خیلی ساختمون ساده است. چیزی که خیلی شاید جالب باشه این که بسیار ساده است، روش با دست نقاشی کردن، هر چی دلشون می‌خواسته کشیدن و خیلی رنگارنگ، پر از رنگ ساختمون. یه بوفه بزرگی داره، به نظر میاد که خیلی بخش غذایش مفصل، غذای مختلف هست. و یک نکته جالب این بود که یه باجه تلفن عمومی داره که روی درش لباس سوپرمن رو آویزون کردن. توی یه عکسی من دیدم چند تا اسکیت بورد روی زمین بود که احتمالاً بعضی از کارمندا با اسکیت بورد از این بخش به اون بخش میرن و یه فضاهای شخصی هم داشت که برای خلوت کردن و استراحت کردن و تمرکز کردن کارمندا بود که خیلی خیلی جالب بود واقعا.
خب عرضه عمومی سهام فیسبوک در یکی دو هفته گذشته فیسبوک رو به صدر خبرها برد و این تصاویری هم که منتشر شد درباره مقر فیسبوک شاید متاثر از همین فضا بود. البته این خبر بد هم برای سهامدارای اولیه فیسبوک بود که قیمت هر سهم که جمعه گذشته 38 دلار بود، این هفته با یک سقوط عجیبی نزدیک به 20% افت داشت و به 30 دلار هم رسید. گرچه آخرین خبرها این هست که الان قیمت هر سهم فیسبوک حدود 32 دلاره و خب البته این نوسانات یک هفته‌ای هنوز برای قضاوت در مورد آینده سهام فیسبوک شاخص خوبی نیست. ممنون، مانیا منصور. به پایان برنامه دیگر از دات‌کام رسیدیم. با ما از طریق آدرس الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما رو در صفحه فیسبوک این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.